أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغبية والنقابة النغبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در مباحث مربوط به تفکر بودیم، از منزل تفکر که پنجمین منزل از منازل سلوکه که در ابواب سلوک قرار داریم. اینها مقدمات برای سلوک، یعنی اگر نباشه سلوکی محقق نمیشه، که از بیداری شروع شد با توبه، محاسبه، انابه ادامه پیدا کرد. خب کسی که این مراتب رو طی کنه، بنابراین پاکسازی کرده، محاسبه میکنه که اصلاح کنه، ابزاری برای اصلاح و حفظ خودش و جلو رفتن خودش، پیش رفته به سمت مقصد و مقصود و منزل و آنچه باید بهش برسه، با ابزارهای حاصل میشه که یکیش تفکره. معنای لغوی تفکر رو فی الجمله اشاره کردیم، معنای اصطلاحیش رو هم در علوم مختلف باز اشاره کردیم و عرض شد که تفکر در فرهنگ قرآن به معنای در فرهنگ قرآن و روایات در حقیقت به معنای صرف تفکری که در علوم گفته میشه نیست. البته بعضیا گفتن تفکر به معنای یادآوری کردنه. صرفاً به تفکر یادآوری کردن نمیشه اطلاق کرد، که مثلا میگن تفکر در نعمتها، مثلا بشینه صرفاً به ذهنش بیاره که خدا به من این نعمتها رو داده، تفکر در اونها. که عرض شد که تفکر اصلا یعنی این ورز دادن و به اون حالت مشتمل دادن فرق که هم ریشه است از حیث اشتقاق کبیر با فکر، یعنی مالش دادن، خوب ورز دادن، یک چیز رو خوب باهش کار جدی کردن تا اون به حالت مطلوبی برسه. باید آدم حالت ورز بده فکر خودش رو، اون مواد رو ورز بده تا به عمل بیاد، مثل خمیری که ورزش میدن تا از اون حالت ابتدایی آمادگی پیدا کنه برای یک نان شدن. خب این معنای لغوی با معنای اصطلاحیش در قرآن مرتبطه. در علوم گفتیم نوعاً با یک سری تفاوت‌های مختصر، اگه بخوایم معنای اصطلاحیش در علوم رو بگیم، یعنی رسیدن به مجهول‌ها از طریق معلوم هایی که انسان داره مقدماتی رو بچینه تا به مجهولی برسه. منتها عرض کردیم که در فرهنگ قرآن و این نکته هم عرض کردم، رابطه تعقل و تفکر و اینها تو جلسات به نظرم گفتم، حالا اگر که نگفتم بعدا دوستان یادآوری کنن که بحث مهمیه، تفصیل مطلب رو بگم، ولی چون احتمال میدم گفته باشم، فقط اشارش به این که تفکر ابزار عقله، تعقل یکی از ابزارهاش تفکره. عقل هم در قرآن صرفا به اون قوه ذهنی گفته نمیشه. عاقل همونطور که اشاره هم کردیم جلسه گذشته، العاقل من وحد الله و عمل به طاعته، نه صرفا کسی که یک چیزایی رو با ذهنش به دست آورد و فهمیده و به اونها مثلا فرض کنید که مزین از حیث علمی شده. عقل حقیقتیه که در مقابل جهل قرار داره، عقل و جهل. عقل یعنی علمی که اون علم حقیقتیه و به اون علم فرد ملتزم شده. پس عاقل اون عالمیه که به علمش ملتزم شده و علمش در وجودش یک جلوه‌ای کرده و محقق شده. یعنی هم حرفی که بهش رسیده حق، این یک، در این حقی هم که بهش رسیده محقق این دو. چون گاهی وقتا آدم به یک حقی ملتزمه ولی مقلدانه، این عالم نیست، ولی خب مطلب حقی التزام داره. پس اولا آنچه میفهمه، آنچه میگوید، آنچه بهش ملتزم شده حق، این یک. ثانیاً اون حق رو هم به تحقیق یافته، نه به تقلید، محققانه دریافت کرده. این تا اینجا میشه عالم. عالم یعنی کسی که مطلب درستی رو به تحقیق و عالمانه فرا گرفت. حالا اگر کسی مطلبی رو مثلا غلط براش جا افتاده باشه، که این جاهل به جهل مرکبه دیگه، یا مطلب رو اصلا نمیداند، جاهل به جهل بسیطه، اونی که میداند درست هم میدونه میشه دانا به معنای عامش. وقتی که بداند و بعد عالمانه بداند میشه عالم. بعد وقتی که به آنچه میداند عمل کرد و آن دانسته در وجودش محقق شد و متحقق شد به اون حقیقت، اون وقت میشه عاقل. پس عاقل فرقش با عالم در دانستن و ندانستن نیست. علم در مقابل جهل یعنی دانستن و ندانستن. عقل در مقابل جهل یعنی دانستن و عمل کردن و محقق شدن در مقابل کسی که عمل نمی کنه و در مطلب درش محقق نشده. پس عقل میشه که فرد به حقیقتی رسیده باشه و به اون حقیقت محققانه رسیده باشه و اون حقیقتی هم که به محققانه دریافت کرد، نه مقلدانه، در وجودش محقق شده باشه، به اون حقیقت متحقق شده باشه. این فرد اهل نجات دیگه. اون که فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، به همین مطلب اشاره میکنه. چون وقتی که فرد عبودیت میکنه که بداند دیگه، پیش فرض عقل دانستنه، ندانه که عبودیتی نمیکنه. ما عبد به الرحمن، حقیقتی که اون حقیقت به واسطه او خدای رحمان عبودیت میشه، یعنی علم به اضافه عمل، علم به اضافه حال، علم به اضافه تحقق نفسانی، مکتسب به الجنان. که جلسه پیشم اشاره کردیم، به همین دلیل گفتن آدم شدن چه مشکل. آدم شدن یعنی عالم عامل شدن، عامل اهل حق شدن، عامل متحقق به اون حقایق شدن، که به تک تک دانسته هاش اونم در حدی که مطلوب است عامل باشه. چون خود عمل کردن هم مراتب داره دیگه. گاهی وقت آدم دانسته های زیادی داره ولی بهشون متحقق نیست دیگه. خیلی مثلا یکی از دهتاشو عمل میکنه، به همه آنچه میفهمه عمل کنه، این اهل نجات دیگه. برای نجات باید بداند راه نجات چیه، بعدم راه نجات رو با تمام وجود طی کنه دیگه. این میشه عاقل. العاقل من وحد الله و عمل به طاعته. یکی این میشه به تعقلم، یعنی همین، یعنی پیدا کردن راه نجات و طی اون راه. بعد یکی از ابزارهای پیدا کردن اون راه، چه از حیث علمی و پیدا کردن راه عمل به، یعنی راه طی کردن. اون قسمت فکر فقط کار علمی میکنه. کار علمی در عقل نظری میشه این که راه چیه و چاه چیه. یک کار علمی در بخش عقل عملی اینه که حالا این راه و چاه را چجوری طی بکنه. مثلا فضائل و رذائل چیه؟ این. حالا من چجوری فضائل رو در خودم پیاده کنم، رذائل رو از خودم دور کنم؟ این با فکر حاصل میشه. که مکررم عرض کردیم که کار قوه عاقله و عقل چهار تا چیز دیگه: تشخیص، ترجیح، تصمیم و کنترل. البته کنترل قبل از تصمیمه. یعنی اول تشخیص بده در حیطه دانایی ها، در حیطه عقل نظری، چه چیز تو این عالم هست، که چه چیزی راهه و چه چیزی چاه. این یک. بعد این یک. دو این که چه چیزی حقه چه چیزی باطل. این تشخیص در حیطه عقل نظری. چه چیزی خوب است چه چیزی بد از حیث عقل عملی. چه چیزی خوب است چه چیزی خوبتر و چه چیزی بد است و چه چیزی بدتر، به کدوم یکیشون باید آدم ملتزم باشه. بعد از تشخیص میاد ترجیح بده، باطل را، حق را بر باطل، صحیح را بر غلط، در حیطه عقل نظری باز. در حیطه عقل عملی ترجیح بده خوب رو بر بد، درست رو بر غلط رفتاری و اخلاقی، خوب رو بر خوبتر ترجیح بده و بد رو، خوبتر رو بر خوب ترجیح بده و بد رو بر بدتر ترجیح بده. این دو. بعد این دو تا کار یکی از ابزارهای اصلی هم تشخیص و هم ترجیح فکره. فکر تو این دو حیطه کمک میکنه. البته عقل دو تا کار دیگه هم میکنه. یکی کنترله که اصلا اصلی ترین کار عقل همین سومیه، کنترل، منع. و چهارمی هم تصمیم، یعنی بسیج قوا در جهت اون ترجیحی که داد. منتها حالا ما این موارد رو فعلا هنوز بهش ورود نمیکنیم. پس تا اینجا فکر اصطلاحی قرآن در ابزار است برای هر دوتا. و اگر که کسی این فکر را فقط در جهت دانستنی ها به کار برد و نه در جهت تحقق اون دانستنی ها در وجودش، یعنی فقط ابزار عقل نظریش بود، مفسر خوبیه. فیلسوف برجسته‌ایه، عرفان نظری خوب میدونه، فقه بلده، فیزیک خوب وارده، نمیدونم پزشکی رو خیلی خوب خونده، پزشکی واردیه، ولی در جهت استفاده از اینها در نفس خودش موفق نیست، به دانسته هاش راهی برای تحقق اون دانسته ها، اون عمل کرد ده صحیحی که نتیجه اون دانسته هاست، اون راه علمیش که اینا چجوری محقق میشه رو ندانست، این هنوز به فکر قرآنی نرسیده. این فکر علمیه، فکر علمی کار به عمل دیگه نداره. البته به همین خاطرم بود که مکررن آیاتی رو یا روایاتی رو خوندیم که علم رو وقتی که توضیح میده، عقل رو وقتی توضیح میفرماد، فکر رو وقتی توضیح میده، میفرماد که این فکر با این پیش شرطه که میشه فکر، البته ناگفته نماند. فکر در قرآن به معنی تفکر منفی هم آمده، منتها این تفکر منفی که در اونجا آمده مثل بحث امامه، امام یعنی پیشوای حق دیگه، و هر جا در شریعت در قرآن به کار رفته یعنی اهل تقوا و طهارت که اسوه بقیه متقین هستند. وجعلنا للمتقین اماما که ناظر به مقام عصمت و طهارته. پس امام یک بار مثبت داره، اما در قرآن داریم که امام به معنای پیشوایان اهل زلال و باطل و کفر و غی و نفاق و اینها هم آمده که وجعلناهم ائمتن یدعون الی النار، پیشوایان اهل آتشن اینها. پس اصل بار منفی نداره اون جاهایی که، یعنی امام به معنای مطلق پیشوا نیست، امام یعنی پیشوای حق. گرچه خود کلمش بار مثبت یا منفی نداره، بار ارزشی نداره خود واژش، اما این واژه در ترکیب‌های قرآنی بار مثبت داره و در معنای امام برحق هم به کار میره، و اگر بخواد در معنای منفی به کار بره حتما باید قرینه داشته باشیم. فکرم همینطوریه، فکر چون اصلش یک امر مطلوبیه هر جا در قرآن به کار رفته به معنای فکر مطلوب قرآنیه. اگر به این معنا بخواد به غیر از این معنا به کار بره، یعنی در فکر غیر حق به کار بره، حتما قرینه براش میاره قرآن که یک جا هم بیشتر به کار نرفته دیگه، در جریان سوره مدثر در جریان ولید آمده دیگه که اونجا قرآن میفهمد انه فکر کرده، اتفاقا فعلش هم تغییر داده. ما در قرآن هرچی ماده فکر داریم با باب در باب تفعل به کار رفته، افلا تتفکرون افلا یتفکرون، باب تفعیلش فقط یه جا به کار رفته اونم در معنای منفیه. حالا اینو الان فعلا واردش نمیشیم چرا اینجا در این باب به کار رفته یا چه معنایی داره، این الان لازم نیست صحبت کنیم بشه. ولی آنچه مد نظر بود اونجایی که در معنای منفی به کار رفته به معنای تفکر منفی یعنی هست و تفکر اصطلاحی قرآن نیست، اونجا جاییه که حتما کنارش قرینه آمده انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. قبلش هم راجع به یکی از بزرگان اهل طغیان و اسیان و یعنی افراد فرهنگ ساز کفر و شرک این آدم، به همین خاطر هم است که خدا باش خیلی تند برخورد کرده. پس که قبلا هم گفتیم که وقتی که بخوایم فکر صحیح پیدا کنیم، اون مدیر این تفکر صحیح اول قلب، بعد عقل، بعد فکر، که مقابلش در مقابل قلب که تذکر حاصل میکنه میشه هوای نفس. هوا زیر مجموعه، یعنی اگر این رو معادلش شیطانیش رو نگاه کنین اینجوری میشه، قلب میشه اون عامل تذکر به حقایق، مقابلش میشه هوا، هوا یا نفس. بعد زیر مجموعه قلب توی قسمت مثبت عقل بود، زیر مجموعه هوا میشه نوکرا، شیطنت، در مقابل عقل که برای رسیدن به هوا و اون امیال این نوکرا و این شیطنت به کار میفته تا اونا تأمین بشه، هواهای نفسانی. خب زیر مجموعه عقل و ابزار عقل در جهت مثبت فکر مطلوب بود، در اینجا میشه تفکر شیطانی، همون انه فکر و قدر. بنابراین این تفکر منفی و منهی یکی از مواردی که ما تفکر منهی داریم زمانیه که فرد قلبش آلوده باشه. با قلب آلوده فهمدن سراغ قرآن نرین، چون ذهن شما از قرآن غلط و اینا میفهمه. مثلا عجیبه، این قرآن تذکر میده که وقتی قلب آلوده است اصلا سراغ قرآن نرو، تدبرم نکن، که از قرآن امور غلط به ذهن تو میرسه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی با حال ظلم اگر کسی با قرآن مواجه بشه و با قلب ناپاک، با هوای نفس، نه تنها تفکرش در قرآن ثمرات مطلوب ندارد، که اصلا یه نتایج وحشتناکی از قرآن به دست میاره و همین قرآن مایه ضلالتش میشه. در حقیقت اون شیطنت خودش باعث میشه که از آب زلال قرآن دچار یک انحطاط شخصیتی بشه، حرفهای غلطی به دست بیاره که اینو نتونه اصلا خودش هم مدیریت کنه. یعنی وقتی هوا غلبه داره، آدم در یه حالت غلبه ای از شهوت، غضب، گناهی، معصیتی که تکرار کرده، توبهشو نکرده، اینها با این حالت، این راه ذکر، راه سلامت قلب الان بسته است. تو این حالت نباید به قرآن نزدیک بشه، تو این حالت نباید تفکر کنه، چون به هر چی فکر کنه نتیجه منفی میده این تفکرش. پس رابطه عقل و فکر هم فی الجمله گفته شد که رابطه عقل نظری با تفکر. اصلا عقل نظری کارش دریافت حقائقه، حقائق جاش ماوراءه، یعنی عقل نظری رو به آسمان داره، رو به ملکوت داره، از مافوق خودش متأثر میشه، ادراک حقائق و علوم آنچنان که هستن. بعد این با اون حقائق و معارفی که به دست آورده، عقل عملی متعاقب اون فعال میشه. یعنی عقل عملی تأثیر از حقائق داره و عقل نظری عقل عملی رو فعال میکنه. عقل عملی تأثیر میذاره در کجا؟ در خود نفس. هر دو از قوای نفسن. اون یکی قوه انفعالیه در حقیقت، یعنی متأثر میشه از حقایق بیرونی، و عقل عملی قوه فعال، تأثیر در مادون، در سایر قوا تأثیر میذاره، قوای جزئی، قوای نفسانی، قوای بدنی. خب حالا اینا رو بعدن شاید به مناسبتی بیشتر توضیح بدیم. پس فکر قرآنی فکریه که هم حقیقت رو دریابد و هم اون حقیقت رو در جان راه نشاندنش و راه تحققش رو نشون بده. پس ابزاریه برای عقل، هر دو تا عقل، که درست دریافت کنه و اون دریافت ها در جانش بنشینه، جان متأثر بشه، راه تحقق اون حقایق در جان پیدا بشه. حالا با این توضیح آیه هم جلسه گذشته مثل که خوندیم، این آیه رو یه بار دیگه نگاه کنیم. ببینید شما وقتی که قرآن بحث هل یستوی الذین یعلمون رو ذکر فرمود، مقدمش این بود دیگه. امن، بسم الله الرحمن الرحیم، قبلش این آیه است. انسان اینجوریه، و اذا مثل انسان ضرون دعا ربه منیبا الیه، وقتی که به انسان یک بدبختی، بیچارگی، مشکلی، چیزی برسه، خدای خودش را میخواند، در حالی که واقعا تکرار میکنه، واقعا میخواد، و هی مثل کسی که تو نوبت قرار میگیره، هی مستمرن به خدا رجوع میکنه، در خونه خداوند رو میکوبه تا مشکلش برطرف بشه. این ثم اذا خوله نعمتا منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل، و ما وقتی که نعمتی بهش واگذار میشه و مشکل برطرف میشه، غرق در خوشی و اینها میشه، یادش میره خدایی را که تو مشکلات پیوسته نوبت به نوبت سراغش میرفت و ازش استمداد میطلبید، فراموش میکنه. نسی ما کان یدعو الیه من قبل، و جعل له اندادا، و جعل لله اندادا، و برای این خداوند شریکانی قرار میده. لیزه لنسبیله، تا اینکه از راهش مردم را گمراه کنه. بعد میفهمد که ای انسان ناسپاس، قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. خب تو که فقط خدا رو هم به صورت یک ابزار، یک آلت برای رسیدن به خواسته ها میخوای، استفاده ابزاری از دعا و خدا و اینا میکنی، قل تمتع به کفرک قلیلا، یک کمی بهره ببر. انک من اصحاب النار، درست شد که تو از اصحاب آتش هستی. صحبت از چیه؟ از نجات و سقوط، از رشد و مثلا سقوط، از سعادت و شقاوت، از ارتباط با خدا و استفاده ابزاری از خدا، اونم فقط در زمان مشکلات. این یک. حالا اینجوری بعد آیه بعد میفهمد، امن هو قانتون آنا اللیل، آیا اون کسی که اهل عبادت خاضعانه است، با خضوع عبادت میکنه در لحظه لحظه های شبانه روز، شب، آنا اللیل، آنا یعنی زمانها، آنات، در تمام لحظات شب این عبادت میکنه، ساجدن و قائمن، در حالی که ساجد است و قائم، و یحذر الاخره، و ندر، البته ویژگیش هم اینه که این عبادتش به این کیفیته این فرد عابد حذر و خوف و خشیت داره از آخرت. و چقدرم لطیف اون ساجدن و قائمن، بعد میگه قائمن و ساجدن دیگه، اول قیام بعد سجود دیگه. حالا این همه نکته داره دیگه. یحذر الاخره، از آخرت حذر دارد. و یرجو رحمت ربه، و از رحمت پرورد به رحمت پروردگارش امیدوار است. در مورد امید فرمود یرجو رحمت ربه، در مورد حذر و در اون وقت خوف نیاورد، یحذر رو گفت، عذاب ربه نگفت، آخرت گفت. اینا همه نشان دهنده اینه که این شخصیت خیلی فهم عمیقی داره. و یرجو رحمت ربه، بعد نمیگه این چی، آیا کسی که این جوری است. مفسرین و ادبا نوعا گفتن این اون لنگش، یعنی کمن لیس کذالک، یا امثال اینها، یا ای کافر تو که انک من اصحاب النار هستی، آیا شبیه این کسی هستی که اینجوری است، یا ربطش دادن به آیه قبل، یا گفتن محذوفش. اینه این کسی که اینجوری، مانند اون کسی که دعای قبل گفتش کافره. البته مطلب دقیق تری از این هم شاید حتما داره آیه، حالا فعلا کنه. بعد اینجا میفهمد قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بنابراین رو دانشکده آکسفورد نمیشه بنویسیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، و تو هیچ دانشکده‌ای که حذر از آخرت و امید به رحمت، نه در هیچ حوزه‌ای، حالا خیلی ما حوزه‌ها رو منزه نکنیم، در هیچ مرکز علمی که این ویژگی نباشه که قنوت آنا اللیل، خضوع همراه با طاعت، طاعت خاضعانه شب هنگام ایجاد نکنه، اصلا میگه اون علم نیست. ساجد و قائم نکنه انسان رو، حذر از آخرت ایجاد نکنه، خوف و خشیت از معاد و مرجع ایجاد نکنه، و اونی که امید به پروردگار رو در انسان دائما زنده نگه نداره، این چجور علمیه؟ اصلا علم نبود که. این میگه آیا کسی که این طوری است، ساجده است، قائم است، حذر از آخرت دارد، پیوسته با امید به پروردگارش همراهه، اطاعت خاضعانه داره، این فرد حالا میگه مثل کس دیگه است؟ حالا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین، یعنی یعلمون این است، والذین لا یعلمون اونی که اینجوری نیست. که اتفاقا در روایات هم فهمدن که این آیه به ما اشاره داره، الذین یعلمون ما هستیم. در بعض از روایات داره که یه آیه ای هست که هم ما رو، هم شیعیان ما رو و هم دشمنان ما رو در خودش جمع کرده. بعد حضرت این آیه رو خوندن که الذین یعلمون ما هستیم، یعنی اهل بیت، والذین لا یعلمون دشمنان اهل البیتن، بعد این نمای تذکر و اولو الالباب شیعیان ما هستن. حالا این خیلی لطیف هم است چجوری این میشه اهل البیت و اینها. البته در این روایت آیه رو مصداق اعلا و ارفعش رو ذکر فرموده، وگرنه به اندازه‌ای که فرد بداند. البته اینطوری هم میشه آیه رو فهمید که الذین یعلمون با الذین لا یعلمون به تقابلش، یعنی کسایی که به اون علم نهایی رسیدن، که اگه اونطور بشه میشه اهل البیت. خب پس اون علمی که حذر از آخرت ایجاد میکنه، رحمت رب رو در جان انسان احیا میکند، طاعت و خضوع می دهد و در نتیجه به اعلی علیین انسان را می برد، اون علم قرآنیه. کسی هم که به معنای سواد نیست که بداند صرفا یه مطلبی را. از آن کلن علم چیه؟ علم داستان عظمت خداست. علم یعنی شرح خلقت خداوند دیگه، شرح صفات خدا، شرح افعال خدا، شرح قدرت و خلق خدا، شرح عظمت خدا. چون هر جا دست رو یه چیزی علمی باشه، یا متعلق اون خود خداونده یا فعل خداست دیگه، آثار خداونده. پس علم در حقیقت شرح عظمت خداست، شرح احوال وجوده. وجودم که از خداست دیگه، بنابراین شناخت آثار الهی یا شناخت خود حضرت اله علم. بنابراین آنچه به روشن باشه که من دارم خدا یا آثار خداوند را میفهمم، اون میشه علم الهی. حالا اون آثار خدا میخواد گیاه باشه، فرقی نداره. اگر گیاه شناسی با گیاه به خدا پی برد، اون علم نوری هم هست. کما اینکه حضرت در توحید مفضل بسیاری از حقایقی که فرمودن، حقایق چیز دیگه طبیعیه، چشم چرا اینجوریه، ابرو چرا اینجوریه، اینها. منتهی وقت میگیم چشم ابرو این است، یه وقت میگیم خدای حکیم چشم ابرو به حکمت بالغش اینطور قرار داد. پس هم علم به الله یا به فعل الله یا به شأن الله، اثر خدا باشد اولا، ثانیا این علم را لله و فلله کسب کنه. این میشه علم الهی، بخواد حقایق الهیه رو بفهمه. خب بعد امن هو قانتون آنا اللیل یحذر الاخره، با چی به حذر از آخرت میشه رسید؟ با علم دیگه. مثلا امن هو قانت، وقتی که میفهمد یحذر الاخره، باید آخرت رو بشناسه، مواقفش رو بداند. بدون علم که اصلا حذر حاصل نمیشه، رجا هم حاصل نمیشه. اصلا اینجا یک تذکری هم میده، خب حذر از آخرت یک عبادت، یک فعله، یک فعل نفسانیه، یک فعل قلبیه. حذر، امید، اینا عمله، اینا که خودش علم نیست. قنوت عمله، خضوع عمله. بعضی از این چیزایی که تو آیه فرموده بود، بعضیش عمل جوارحیه، بعضیش هم عمل جوانحیه. ساجدن و قائمن میشه عمل جوارحی، سجده میکنه، قیام داره، امثال اینها. قنوت دارد، حذر آخرت دارد، رجاء رحمت داره، اینم عمل، منتها عمل جوانحی، عمل قلبی. خب پس همش میشه عبادت. میخواد این تذکر رو بده که اصلا از اون طرف هم که نگاه کنی، عبادات اسلامی اصلا بدون عقل، بدون فهم، بدون علم اصلا بی‌معناست. جاهل متنسک طرفی نمیبنده. همون حقیقتی که در روایات متعدد ذکر شده که انما بالعقل اصیب بالعقل اعاقب، عبادت ضریب تأثیرش، ضریب ارزشش به مقدار فهم است. اون عابدی که عبادت خیلی زیادی میکرد که ملائک رو به تعجب واداشته بود که این چه عبادتیه، بعد وقتی که جای ملائک گفتن خدا این با عبادتش چه جایگاهی داره نزد شما، خداوند جایگاه این فرد رو نشون داد. وقتی که ملائک جایگاهش رو دیدن تعجب کردن، این همه عبادت، این جایگاه متناسب نیست آخه. بعد خداوند فرمود به سراغش. اینا در تمثل انسانی آمدن تو اون جزیره‌ای که ایشون عبادت میکرد، شروع کردن کنارش عبادت کردن و با شهوال پرسی کردن. شروع کرد به عبادت کرد، عبادت کرد، باز نمازش رو تمام کرد، مثلا دعای خوند، دعا رو تمام کرد، کتابی خوند، کتاب رو تمام کرد، دوباره نماز خوند. دیگه ملائکه وقت پیدا نمی کردن باش صحبت کنن. بالاخره یه فرصتی گفتن خب شما چی کار میکنی اینجا؟ روی صحبت که باز شد گفت آره این جزیره به این سرسبزی خوش آب و هوایی پر از نعمت و شادابی و طراوت عبادت میکنیم دیگه. گفت فقط یه افسوسی من میخورم. گفتن چه افسوسی میخوری؟ گفت اینجا اینقدر همه چیز مهیاست، کاش که خداوند میامد هم خودش استفاده میکرد از این سرسبزی و طراوت و نشاط، هم مثلا الاغش از این سبزی تازه میخورد و اونم بهره میبرد. بعد ملائکه برگشتن این فرمایش رو خداوند اونجا فرمود انما بالعقل اصیب، و به این که شما دیدین این همه عبادت میکنه و یه جایگاه خیلی مثلا پایینی داره نسبت به اون همه طاعت و عبادتش، به خاطر اینکه فهمش فهم کمیه. عبادات اسلام، عبادات دینی به مقدار تعقل و تفکر و تأملش انسان رو رشد میده، نه به مقدار تعداد رکعاتش و مقدار زمانی که طول کشید. اونم هست، نه اینکه نیست، ولی روحش اینه. الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. کلمه طیب است که باعث مقدار صعود عمل صالح رو کلمه طیب، فهم عمیق، اعتقادات صحیح رقم میزنه. بنابراین اگر که همه مردم، همه ما الان به اضافه همه مردم عالم وایسیم رو به قبله دو رکعت نماز بخونیم، تو دو رکعت نمازم حواس هیچ کدوممون پرت نشه، مثلا همه با حضور قلب، همه جایگاه ها متفاوت، دو نفر نیستن که یک جایگاه داشته باشن، فهم ها از مجموعه نظام، از آنچه میگه، از آنچه مخاطبه قرار داده نسبت به خدا، از همون حضور قلب متفاوته دیگه. اینه که وقتی که عاقل اون کسیه که عبادت کم کفایتش کنه، یعنی با عبادت کم از کسی که کنترات ورداشه مفاتیح رو انجام بده جلو میزنه. یک لا الهه، یه بار شاید عرض کردم خدا رحمت کن استاد ما، یه وقتی ازشون پرسیدیم که خب جناب مرحوم محدث قمی بسیار انسان با عظمت، متقی، پرهیزکار، چقدر اهل تقوا، طهارت، زهد، عبادت، یه شخصیت واقعا کم نظیریه هایشون، و خدا هم اجرشو داده دیگه، کتابش کنار قرآن تو هر خونه ای هست. خب هر کسی رو که خدا این جایگاه نمیده دیگه. خیلی ها کتاب نوشتن، خیلی کتاب های خوبی هم نوشتن، حتی این به این معنی از هر کتابی محجور شد، یعنی نویسندش حکمت های بالغه است دیگه. کتاب خود انبیا هم محجور شده دیگه، تورات و انجیل و امثال اینا. اما بالاخره این تجلیلی که خدا از این بزرگوار کرده خودش نشان دهنده یک عظمت وجودی ایشون داره. هر کسی هم تو این مشاهد مشرفه، تو کعبه میره با خودش، حالا اونجا که مفاتیح نیست با خودشون ببرن، میبرن تو موبایلشون، یواشکی با خودشون میبرن. تو مشاهد مشرفه هم که آزادن از دست دژخیمان، خب آزادن دیگه، ابراز عقاید و ابراز عبادت و نسک و اینها بکنن. اون وقت هر کس میره ایشون در شریک دیگه، همه من سن سنتن حسنتن کان له اجرها و اجر من عمل بها، اجر خود سنت گذاری و اجر عمل، یا اون اعمال ما تأخر که ورقتن نمیدونم که علم حسنی روش بنویسه، تا مادام که اون کتاب بهش عمل میشه و کسی میخواند، به هر کسی بخواند بهشون هم اجر و بهره و ثواب و اونش میرسه. خب الان خیلی از اینایی هم که میخونن افرادی هن که واقعا اولیاء خدا هن، آدم های پاک هن، طیب و طاهر هن. بعد ما خدمت ایشون خدمت استاد ما عرض کردیم که مثل مرحوم محدث قومی این مفاتیح شریف رو که نوشته و این کتاب‌های دیگه همشون هم اکثرا مفید، یعنی همه مفید، حالا درجات فایدهش متفاوت، این در همه اینا شریکه، ولی مرحوم آقای قاضی مثلا یک کتابی می‌نوشتن، کتاب دعای، کتاب چیزی که استفاده بشه. چجوری میشه؟ خب بالاخره انباشت اون اجر و بهره الهی نسبت بهشون خیلی زیاده دیگه. بعد خدا رحمت کنه استاد ما فرمودن یک سجده یکی از شاگردان آقای قاضی برتری دارد به تمام اعمال تمام مجموعشون، این یک سجده یک شاگرد برتری دارد به تمام اعمال تمام کسانی که به مفاتیح صدر تا ذیل عمل کردن از زمان نوشتنش الی یوم القیامه، مگر به قاضی رسیده باشن، مگر کامل شده باشن. توجه فرمودین؟ یک لا اله الا الله امیر المومن، یک الله اکبر حضرت امیر، این که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، حالا اختصاص به اونجا هم نداره، یک الله اکبر حضرت امیر افضل من عبادت ثقلین، اون که فقط مال اون صحنه است. البته اون صحنه خصوصیتی داره که تو اون صحنه حضرت این معنا رو فرمودن، ولی عبادت به چیه؟ به معرفتشه. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تفکر، یا بالعکس به نظرم گفتم، الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، یا لا تدبر فیها، اینطوری هم آمده، الا لا خیر فی قراءت لیس فیها فی عبادت لیس فیها تفکر. به میزان فهم که عمل بالا میره. بنابراین این نکته شریف رو هم آیه ذکر میفهمد، عباداتی رو ذکر میکنه، بعد میگه دانا و نادان یکسان نیستن، آن که میداند و آن که نمیداند یکسان نیست. اتفاقا شما ببینید اصلا از کار عباداتی که ما داریم، عبادات رو شما از عبادت بودن بذارین کنار، توی کتاب بنویسین، مثلا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم توی کتاب علمی آموزشی، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم تا مثلا قل هو الله احد، بعد به همون ترتیب الله اکبر سبحان ربی العظیم و به حمده الله اکبر سبحان ربی، میشه یک کتاب علمی که براش تفسیر می نویسن. اسرار و صلات چیه؟ نکات معرفتی که در نماز نهفته است. میگه این اشاره به این حقیقت دارد، این یکی اشاره به این حقیقت دارد، این یکی اشاره به این حقیقت دارد. از کار عبادات می فهمونه به ما که این اصلا علمیه، آموزشی، عملش علمیه، عملش صرفاً بدو برو بیا نیست. توجه فهمیدین؟ یه وقتی میگن مثلا این سنگو یه ساعت دستت بگیر ببینم چقدر بنده ای، یه وقت میگن این کتابو بخون ببینم چقدر بنده ای. توجه فهمیدین؟ اصلا عملش توش در عمل در صدر تا ذیل اون عمل علم موج میزنه، از کارش هم ذکره هم فکر، هم علمه هم معرفته، پر دیگه. این تذکر رو هم باز البته به ما میده، از اون طرف تذکر میده که عبادات باید علمی باشد، آن که میداند و نمیداند یکسان نیست. اگر کسی تمام عبادات رو انجام بده ولی علم نداشته باشه میشه جاهل متنسک، چیزی نیست. به همین خاطر که گفتن اگر کسی در نمیدونم بین رکن و حتیم صبحا به عبادت، صبحا به روزه، شبها به عبادت، همه رو به خودش رو بالاخره دیگه هلاک کنه در این
عبادت و قنوت و دعا و سجود و روزه و اینها، اما ولایت امیرالمؤمنین نداشت باشه، یعنی اعتقاد درست، معرفت صحیحی که بپذیره نداشت باشه، ازش پذیرفته نیست. هل یستوی الذین یعلمون این تذکر رو میده که عبادات باید همراه با صحت فهم و فهم حقیقی یه محقق شده در وجود انسان باشه، وگرنه کمر دین رو همین عبادت ها میشکنه دیگه. خب کمر دین رو میشکنه. حضرت میفرمودن که قطع زهری اسنان عالم متحتک و جاهل متنسک. این جاهل متنسک نمونه بارز و خیلی خیلی عالی و خوبش خوارج بودن دیگه. حضرت فرمودن من بودم که چشم فتنه را درآوردم. انا فقعت عین الفتنه، و غیر از من هیچ کس نمیتونست این مقابل اینها وایسه، و این چشم فتنه رو کور کردم که هیچ کس نمیتونست. شما فرض کنید یه جبههی وایستاده باشن در مقابل همشون آیت الله های پینه بسته، معاذالله مثلا چهره های آیه بهجت، هزار تا، تو هزار تا بهجت میخوای گردن بزنی میشه؟ مگه شوخیه؟ عالم جاهل متنسک، جاهل نه یعنی نادان ها، صرفا نمیدانند. گاهی وقتا خوبم یه چیزایی رو، چون وقتی فرض کنیم فرض متنسکه یعنی زیاد عبادت میکنه دیگه، وقتی که زیاد عبادت کرد، عباداتی هم که گفتیم در فرهنگ اسلام هست، عبادات چیه؟ همش علمیه. قرآن میخونه، قرآن خوندن یه عبادت، سراسر علم دیگه، علم نازل شده است. خب پس وقتی که کسی هزار دور قرآن خونه، اصلا قرآن حفظه دیگه، گر رو گر آیات قرآن برات میاره، میگه کسی حریف اینا میشه؟ لبها مترنم به قرآن، پیشانی ها آثار سجده، همونطور که چیز میگن دارن ذکرم میگن، درختی دارن میجنگن. یعنی کسی جرئت نمیکنه بگه من تو این چجوریش صحابی رسول خداست، اهل عبادت و زهد و مناسکم هست. توجه فهمیدین؟ پس این تذکر هست که عبادتی که با معرفت صحیح همراه باشه، نه با الان ببینید شما وقتی که میگیم علم، باز در مقابلش عرض کردم کسی که دو کلاس مدرسه نرفته باشه نیست ها. الان اون وهابی که توی کنار بقیع وایساده و مردم رو منع میکنه از زیارت انوار مقدسه در بقیع، داره اونجا چیز میگه دیگه، داره همش یا روایت میگه یا آیه داره میگه دیگه، یا شواهد، یه چیزی بلده دیگه. این علم حقیقی دیگه، یعنی معرفت صحیح، نه معرفت غلط را. ای آدم مثل توتی نفهمیده، فهم نکرده، یک چیز رو بگه، شبه علم اون، همونطور که شیطنت شبه عقل بود، جهل مرکب شبه علم دیگه. خب این از یک طرف تذکر آیه، از طرف دیگه هم میفهمد که هم این تذکر به این هست که حالات روحی و معنوی از علم جدا نیست. این ویژگی قنوت، یعنی هم وقتی ارزش دارد که علمی باشه، و هم اصلا قنوت واقعی، حذر از آخرت با علم حاصل میشه، از علم جدا نیست. خود این یحذر الاخره نشون میده دیگه که حذر پیش نیازش، عرض کردم دیگه، علم است. حذر و امید، بیم و امید مبتنی بر چیه؟ علم و معرفت دیگه. جاهلانه که آدم نمیتونه حذر کنه، وقتی که چیزی نمیداند، چیزی از خطری که اصلا اطلاعی ازش نداره که حذر نداره که. منتها این نکته هست، چرا اینو مقدم آورده؟ اول علم بعد حذر پیدا میشه ها، درسته؟ این تذکرم شاید این آیه بده، چقدر این آیات نکات داره. این تذکرم شاید از این تقدم بشه فهمید که علم در فرد مؤمن کامنه، پوشیده است، وجودش یک وجودیه که در مؤمن علم پنهانه، یک علم پنهانی خداوند بهش میده، علم نوری بهش میده دیگه. پشت پرده تعبدش تعبد علمیه، علمه، علمه که تعبد ازش تراوش میکنه. و از اون طرف هم عبادتی مرضی خداست که همراه با علم و معرفت باشه. عبادت عادت شده بدون توجه، بدون علم خیلی ارزش نداره. عبادتی اون عبادت مورد توجه خداست که عبادت علمی باشه. تعبد حقیقی میشه تعبد علمی دیگه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، چون قبلش عبادت رو گفت دیگه، عبادات رو فرمود، بعد فرمود که یکسان نیستن، پس معلوم میشه که اون عباد علمی که علم عبادت آفرین است، علمی که اکتسب به الجنان بشود، عبد به الرحمن بشه، اکتسب به الجنان بشود، علمه. و کسی که اون رو نداشته باشه علمی هم نداره. از طرفی تعبدها دو قسمن، تعبد عالمانه و تعبد دون علم، تعبد علمی و تعبد دون علمی،
دو تا یکی نیستن.
بالاخره معیار ارزیابی عبادت هم علم میشه، یعنی مبدأش علمه، مقصدش و منتهاش هم علمه. پس بنابراین علمش هم مشخص شد، علمی که عبادت آفرینه و عبادتی که علمیه و نتیجهش هم معرفت‌های بعدیه که من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. کسی که میخواد به علمهایی برسه که نابه و بیبدیله، به آنچه میداند عمل کنه، نه عملهای مونده و انبار شده داره که چیزایی که بداند و عمل نکرده حالا بخواد علمهای بیشتری رو اونا انباشته کنه. به علم خلاصه نمیرسه با این وضعیت. یکی از رفقای ما پس این خوارج چی شد؟ تعبد دون علم داشتن. بعضیشون واقعا آدمای بدی نبودن از حیث یعنی خباثت داشته باشن، مثل اصحاب معاویه نبودن، معرفت نداشتن و کسبم نکردن، خب زمین خوردن دیگه. البته شاید هم بشه گفت همشون خباثت داشتن، چون از حضرت امیر چهرش میدرخشه. اینطور نیستش کسی بگه من نفهمیدم علی برحق بود یا نبود. حالا تو شام یه کسی بگه ممکنه، چون ندیده حضرت امیر رو، خبر غلط بهش رسیده. اونی که امیرالمومنین رو دیده باشه و شنیده باشه و لمس کرده باشه و باشه، یه جلسه نشست و برخاست کنه، یه جلسش به جلسه دوم احتیاجی نداره. یکی از رفقای ما میگفتش که من خدمت استاد اون رسیدم تو هم جلسه اول، طلبه خیلی خوش ذهنی بود، فعالی بود، خوش حافظه‌ای بود، خوش فهم بود و خیلی هم علاقه‌مند به همین کتاب بخونه، نه درس بره، تقریر بنویسه، کارهای علمی دیگه. گفت تو همون جلسه یه نگاهی به من کردن، گفتن با یه حالتی که مثلا چیز کنن، نه که مده کنن، با هم کوچیک کنن این مسئله رو. گفتن شما علاقتون به امور علمی خیلی زیاده. بعد این آیه رو خوندن، امن هو قانتون آنا اللیل یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلم. یعنی اونی که میگه که مثلا الان داره مطالعه میکنه نماز اول وقتش رو، داره اصلا نماز رو بعد چی میخواست؟ چیز علم رو. این همون علاقش به امور علمی زیاده، علمی که حذر نیاره، قنوت نیاره، تفنن دیگه، شهوت. شهوت های افراد متفاوته دیگه. جدول حل کردن مگه یک شهوت نیست؟ شهوت دیگه، یک میله. حالا یکی خوند رمان دوست داره بخونه، سر از یکی دوست داره سر از دنیای جانوران و حیوانات و اینا در بیاره، یکی هم دوست داره سر از معما و اینا در بیاره، یکی هم دوست داره سر از مثلا فرض کنید که علوم دیگه در بیاره. اگر می داند باید یحذر الاخره بشه، وقت نماز جانش اصلا به غلیان بیاد، یحذر الاخره بشه، بعد علم اضافه بشه. یعنی علمش بعد معنویت و تقوا ایجاد کنه، معنویت و تقوا علم ایجاد میکنه. این علم دوستی خوبه ها، ولی علم، همین علمی که توضیح دادیم، علمی که حذر از آخر، علمی که آثار داره، نه علمی که بیاد باش سخنرانی کنه و مثلا مجلس گردانی کنه، اون که ابزاره دیگه. حالا یکی شعبده بازی میکنه، یکی سخنرانی بکنه، در خودش تأثیر نداشت، مجلس گردانیه دیگه. از اینا فراوان تو قرآن داریم دیگه، که تذکراتی که این آدم را تکان بده. بفرمودن امیرالمومنین قلما جلس علی المنبر، کم اتفاق می افتاد که حضرت بشینن بخوان یه صحبتی بکنن، الا انه قال علیه السلام اتقوا ربکم. کم پیش می آمد. که بشینن صحبت کنن، سخنرانی بکنن و این هشدار و تحذیر و اینا رو نداشته باشه. خسته نمی شدن؟ اون می فهمد که مرحوم شریف رضی که کان کثیرن ینادی بهی اصحابه، پیوسته زیاد، خیلی زیاد این رو حضرت با صدای بلند می گفتن که تجهزو، بعد از اکثر نمازهاشون اینو می گفتن. وقتی نماز جماعت میخوندن بعد میفهمدن تجهزو رحمکم الله، فقط نودی الیکم بالرحیل، بین شما صدای کوچ کاروان، زنگ کاروان شنیده میشود، ندا داده شده که کوچ کنید. هر شب اینو میگفتن و خسته نمیشدن. حالا یه آیه دیگه هم میخواستم اشاره کنم که حالا فعلا همین مقدار کفایت بکنه. اگر الان علم نافع به دست نیاره آدم، یعنی اون علمی که علم قرآنه، فکری که فکر قرآنه، مشغول بازی بوده دیگه. حالا بازی ها مختلف، بازی حوزه رفتن، بازی مباحثه، بازی مغازه، بازی شرکت، بازی منبر، بازی تدریس، یه سری بازی هاست دیگه، لعبه. و ما هاذه آنچه به خدا متصل نشود میشه لهو و لعب. هر چی میخواد باشه، میخواد فقه و تفسیر و عرفان و فلسفه باشه، میخواد فیزیک و شیمی و اینا باشه، میخواد فلان کار باشه، به خدا هر چی نرسید میشه لعب، لهو و لعب دیگه. اصلا لعب رو هم که از میگن لعب، بعضی از لغویین اینجوری گفتن که لعب از لعاب میاد. لعاب این آبیه که روی لب لبو خیس میکنه. خواهی کسی که خیلی تشنه است گاهی وقتا با زبونش اینجوری میکنه لبش کم، ولی تشنگیش مگه اون آب برطرف میکنه؟ لعابه، آب نیستش که. لعاب سیراب نمیکنه آدم رو. میگه این لعب در حد لعابه، خیلی درش نیست. بنابراین اون که کاری برای خودش نکرد و مشغول لعب شد، سیری نکرد، آخر عمرش هم بدتر از اول عمرش. حالا یا تو سرای سالمندان در و دیوار رو نگاه میکنه، یا تو خونش در و دیوار رو نگاه میکنه، نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه چه کار کرد یک عمر، حالا نمیدونه بعد الانش چی کار کنه، نمیدونه. همینجوری زندگیشو با تاس جلو برده. حالا فعلا بریم تو کتابخونه درس بخونیم، حالا فعلا بریم این شرکت رو، همچین احساس پوچی. خیلی سخت احساس پوچی بعد از گذشتن عمر. جوانی باشه احساس پوچی کنه، میخوب حالا از این بعد کاری برای خودمون میکنیم. عمر گذشته باشه سخت، نمیدونه کجا رفت، چه کار کرد، کجا داره میره، هرچه دوست داشت حالا باید بذاره دیگه، هرچه دوست داشت آدم تو هم زندگیش از دست میده. چی در دست داره؟ این علمه و اون فکره که تکلیف اینا رو مشخص کنه که آدم از لعب و لعاب نجات پیدا کنه به حقیقت و سرچشمه آب حیات برسه. اللهم صل علی محمد.